بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چون گشت مکاسب دو جلد دو صفحه 218 و فی ما ذکر اول محقق من بچه سانی
دارا سید نام خیلی وارد به طاهرین و فی ما ذکره المحقق من الوجه الثانی دلالتون علا ان مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه الى خصوص الجائر و جواز منعه عنه. جواز رو بخونید حتی بر خود لیسه دلالتون علا ان مذهبه جواز و منعه عنه. ببینید دو تا روایت ایشون ذکر که از این روایات برداشت بشه عدم وجوب پرداخت خراجات به جائر، بگید عدم انحصار حل قبض در اعتاق و اخذ از جائر، این دو روایت ذکر شد. وسط رو غنیمت میدونه مرحوم شیخ در زید روایت دوم که حرف محقق ثانی مطرح شد، از همون عبارت محقق ثانی نظر ایشون رو راجع به این مسئله که آیا واجب است دادن خراجات به سلطان جائر یا جایز من، از همون عبارت نظر ایشون رو استخراج کنه. ببینید سیر بحث رو توجه بکنید، ایشان از روایات فرمود استفاده میکنیم عدم وجوب دفع الالجائر را، جواز منع خراج را من الجائر. الان میره سراغ این که محقق ثانی در ذیل روایت دومی خوندیم، روایت علی بن یختین، یه جملاتی داشت، از او جملات میشه نظر ایشون رو در این بحث به دست آورد که ایشون قائل به جواز منعه. حالا عبارت ایشون چی بود؟ صفحه 217 رو ببینید. قال المحقق الكركي انه يمكن ان يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمه و يمكن، یک احتمال ثانی مطرح کرد، یمکن ان یراد بهی وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات، میگه ممکنه این دومی اراده شود، بعد این دومی ممکن است اراده شود رو معلل کرد، لأنها و این کانت حقا علیهم لکنها لیست حقا للجائر فلا یجوز جمعها لعجلهی فلا یجوز جمع الخراج لعجل جائر الا عند الضروره. خب از این عبارت ها به خوبی میتونیم بفهمیم ایشان معتقد به اینه که اخذ خراجات توسط جائر بیجاست و اگر بیجاست شما میتونید ندید بهش. علی بن یختین جایز نبود براش بگیره، لا یجوزو عبارت ببینید و فی ما ذکره المحقق، محقق ثانی در مصفه قبل من الوجه ثانی، وجه ثانی که سطر سوم میشه، سطر دوم میشه و یمکنو بعد تعلیلش تو سطر سوم بود، تعلیلش تو سطر سوم بود. میگه دلالتون علا ان مذهب ایشان لیس وجوب دفع خراج و مقاسمه به خصوص جائر. وجوب دفع به خصوص جائر رو ایشان هم منکرش. مذهب ایشان جوازو عطف بر خود لیس. دلالتون علا ان مذهبه جواز منع خراج عن الجائر. این تمام. خیلی دقت کنید، بحثی که امروز داریم اول توجه کنید سمت و سوی بحث چیه. خیلی دقت بکنید، چون وقتی هدفگیری بحث معلوم باشه در عبارات مطالب دیگه راحت پیش میره. ایشون تا حالا یک سری عبارات از فقها آورده بود که گفته بود از او عبارات شهید اول، شهید ثانی، مشایخ محقق ثانی، از اونا در میاد که اینا قائلن به وجوب دفع خراج به سلطان جائر، عدم جواز ممنع. یه بار تارو آورده بود قبلا. از این به بعد در صدد اینه که تمام اونا رو توجیه کنه و برشون گردونه به این سمت. الان میره سر عبارتی که محقق ثانی از مشایخش نقل میکرد. میگه اون عبارتی که محقق از مشایخش نقل کرد ما تا الان برداشت کرده بودیم، خیلی دقت بکنید، برداشت کرده بودیم که محقق میخواد بگه مشایخ من با من مخالفند، اونها وجوب دفع علل جائر قائلند. خیلی دقت کنید، شیخ میگه ما به محقق ثانی میگیم نه مشایخ شما با شما مخالف نیستن، اونا حرمت من مطلقا را قائلند نه حرمت من از جائر را، اینا مخالف شما نیستن، شما دارید از اونا برداشت مخالفت بکنید. یه مقدار میره جلوتر شیخ میگه اصلا شاید ما داریم میذاریم به گردن محقق ثانی که ایشون داره مشایخشو خلاف خودش معرفی میکنه، شاید محقق هم میخواد بگه همونجوری ما قائل به عدم وجوب دفع علل جائریم، مشایخمون هم قائل به عدم وجوب دفع هم. میگه حتی نگید محقق مشایخشو خلاف خودش قرار داده، ما داریم بیشون اشکار میکنیم که نه مشایخ شما مخالف شما نیستن، نه خیر خودش مخواد بگه ما که قائل به عدم وجوب دفع علل جائریم، مشایخمون هم قائل به عدم وجوب هم، نه مثل ما. این مطالب تا آخر این صفحه میشه عبارت میبینید. و این نقدا میگه از عبارتش فهمیده شد که ایشون قائل به جواز منعه، قائل به عدم وجوب دفع علل جائره، اگر چه نقد میکند از مشایخش در کلام سابقش، آنچرا که یظهر منه از اون نقل یا از اون کلام خلاف ذلک، یعنی از مشایخش استفاده میشود کنه قائل به وجوب دفع، لکن یمکنه بل لا یبعدو، این لکن یمکنه بل لا یبعدو، الان آهنگ فرمایش شیخ اینه که اشکال کنه بر محقق ثانی که چرا شما مشایختون رو خلاف خودتون وانمود کردید. نه خیر، نام با شما موافقم. در لعله، لعله پاراگراف بعدی میخواد بگه حتی محققم اونا رو وانمود نکرده مخالف خودشن، ما داریم به حرفا رو میگیم، مگر نه ایشون هم نمیخواد بگه مشایخ من مخالف منن. لکن یمکن و بلا یبعدو ان یکون مراد و مشایخهی المنع عن سرقت الخراج او جهودهو رأسن حتی ان نائب الامام، مشایخش هم این رو میخوان بگن، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه الى نائب العادل او صرفه حسبتن فی وجوه بیت البال، اینا رو نمیخوان بگن. از کجای حرفا رو میگید؟ از کجا میگید یمکن و بلا یبعدو الا ذلک؟ یعنی برای این مطلبی گفتیم یمکن بلا یبعد کما یشهد لذلک، که مراد مشایخش المنع عن سرقت الخراج والمقاسمه رأسا اینه. میگه شاهدش تعلیلی است که در کلام خود مشایخ محققه، تعلیل المنع، تعلیلی تو کلام خود اون مشایخه، تعلیلی دارن چیه؟ عبارت بود قبلا، تعلیل تو کلام خود چونه؟ بگه تعلیل کردن منع را به بودن خراج حقی واجب علیه، علیه یعنی برای من علیه الخراج، حق واجبیست برای خب حالا این تعلیل چجور شاهد به نفع شما شیخه؟ میگه روشنه، فَإِنَّ وُجُوبَ الْخِرَاجِ عَلَيْهَ، انما مقتضاش فقط اینه، انما یقتضی حرمت رأسه، حرمت منعه رأسن لا ان خصوص الجائر، چون واجب است باید بدهی به جائر فقط، چه ربطی داره؟ چون واجب است باید بدهی، نه که باید بدهی به جائر فقط، لانه لیس حقا واجبا للجائر، اگر حق واجبی است بر تو، حق واجب للجائر که نیست که. پس خیلی دقت بکنید الان تا اینجاش، شیخ به نحوی داشت بر محقق ثانی اشکال میکرد که شما چرا مشایختون رو وانمود کردید مخالف شماند، نه خیر اونا مطابقش ما حرف میزنند. حالا لعلن میخواد بگین شاید محققم نمیخواد همچی وانمودو بکنه، شاید محققم میخواد مشایخشو همانند خودش معرفی کنه که هممون معتقد به عدم وجوب دفع به جائرین، معتقد به جواز منع از جائرین، ولعل ما ذکرناه هو مراد المحقق، ما ذکرناه یعنی هماهنگی مشایخ محقق با محقق، هماهنگی میگه شاید همین هماهنگی مقصود محقق ثانی است، فرمایش مشایخش رو میاره برای تأیید حرف خودش، حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه، این مذهب را از مشایخ خودش نقل کرده، بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم، توجیه متقدم سطر 3 صفحه قبله، لأنها و ان کانت حقا علیه لکنها لیست حقا للجائر فلا یجوز جمعها لعجله الا عند الضروره و ما زلنا نسمع، خیلی دقت کنه، این و ما زلنا نسمع من کثیر ممن آثرناهم لاسیما فلان، اینا در زیل تعلیلی اومد که خود محقق داشت، همون تعلیل تو کلام مشایخش هم بود، میگه این نشون میده که میخواد مشایخش رو هماهنگ خودش جلوه بده نه مقابل خودش، حیثو بیان تعلیل برای این لعله است، میگه لعله ما ذکرنا که هماهنگی مشایخ ایشون بود با ایشون، همین مقصود محقق ثانی باشد، حیثو اونجا که نقل میکند این مذهب را از مشایخش، بعد از اون توجیهی که خود ذکر کرده، همون لعله ها سطر 3 صفحه قبل بدون فاصله، من دون اشعار به مخالفته لذلک الوجه، بدون اشعار و قرینه ای به مخالفت خودش با این وجه، به مخالفتهی بگید، به مخالفت این نقل با اون وجهی که خود ذکر کرد، مخالفتهی بگید، مخالفت این نقل کلام مشایخش با وجهی که خود ذکر کرد، این تمام. حالا اینا خیلی از اهمیتی برخوردار نیست، مطلب روشن تا حدودی، ولی در این حال مرحوم شیخ عبارتهای فراوان میاره که هماهنگی بین مشایخ محقق و محقق رو تثبیت کنه، آخه مهمه دیگه، وقتی که محقق ثانی خودش قائل به جواز منع عن الجائر میشه، بعدم از مشایخش نقل کنه، بتونیم کاری کنیم اون منقول از مشایخش هماهنگ با خودش باشه، بالاخره تا حد زیادی کار پیش رفته، از این جهت که فتاوای فقها همه در راستای غالب، در راستای جواز منع عن الجائر قرار میگیره دیگه، و من ما یعید ذالک ان المحقق المذکور، ذالک رو بگید که مراد محقق ثانی، ذالک رو اینجور معنا کنید، از معیدات این که مراد محقق ثانی هماهنگی مشایخش با خودشه، نه مخالفت اونا با خودش. و بعد از معیداتش اینه ان المحقق، محقق ثانی، بعد ما ذکر ان هازا، بعد از این که فرموده ان هازا یعنی حل ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه، حلش للشیعه ها، ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه، این حلال است برای شیعه. میگه فرموده که بعد از این که فرموده ان هازا مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب ولی المسلمون قاطبه، هم شیعه سنی ها که معلومه، اونا که او رو ولی امر میدونن، میگه همه مسلمین چه شیعه چه سنی. قال، میگه بعد از این عبارت ها این انقلت و قلت رو مطرح کرده. دقت کنید، این انقلت و قلت به وضوح نشون میده که محقق ثانی میخواد هم خودش هم اصحاب رو به تعبیری اصحاب که عم از مشایخش میشه، همه رو قائل قرار بده به ولایت فقیه جامع و شرایط بر اخذ خراجات. میگه فقها ها اگرچه به صراحت نفرمودن فقیه میتواند خراجات را بگیرد از من علیه الخراج، اما مهمتر از این رو گفتن فقها ها به صراحت گفتن فقیه حق اجرای حدود داره، یعنی ولایت بر انفس رو به نحوی قائل شدن. پس دیگه ولایت بر اخذ خراج رو میخوان انکار بکنن. پس همه قائلن به ولایت بر اخذ خراج، الاصحاب هم تعبیر میکنه که دیگه رنگ و بوی اجماع داره. میگه بعد از این فرمایشش ابتدا فرموده ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه یحل قبضه للشیعه، بعد از این جملهش فرموده این قلت هل یجوز ان یتولی من له النیابت حال الغیبت ذالکه، ذالکه مفعول یتولی است، آیا من له النیابت حال الغیبت که فقیه جایز است برایش عهده‌دار بشود این اخذ خراج را، ذالکه اخذ خراج مقاسمه را، من یتولی نیابت در حال غیبت را کیه؟ اعنی الفقیه الجامع للشرائط، فقیه جامع شرائط فتوا. قلنا، در جواب این قلت فرموده ما به صراحت از فقها ندیدیم چیزی بگن، ولی بالاترش رو گفتن، در این موضوع ندیدیم چیزی بگن ولی بالاترش رو گفتن. قلنا لا نعرف للاصحاب في ذلك تصريحا، لكن بالاترش رو دیدیم، لكن من جوز للفقها حال الغیبت، این من که عموم الاصحاب کسی قائل به تعطیلی حدود در دوران غیبت نیست، من جوز للفقها حال الغیبت تولی استیفاء حدود را و غیر ذالک، یعنی غیر استیفاء حدود از توابع منصب امامت، یعنی بقی له تجویز و ذالک به طریق اولا، شایسته است جایز بداند اخذ خراجات را به طریق اولا، لاسی یما، دقت کنید، میگه مخصوصا که مصارف خراجات هم کاملا معلومه و در هر دوران مصارفش وجود داره، مصارف خراجات مصارف عمومی مسلمینه، لاسی یما و المستحقون لذلك موجودون فی کل عصر، میگه مخصوصا با توجه به این جهت که مستحقینش هم مستحقین خراجات که مصالح عمومی مسلمینه در هر زمان وجود داره، اینم تسهیل امر میکنه، لذا کسی قائل به ولایت بر اجرای حدود باشه این رم قائل باشه. این تمام. حالا دقت بکنید اینجا رو حسابی توجه کنید، خیلی دقت کنید. شیخ انصاری جا داشت همینجا کلام محقق ثانی رو تمامش کنه، این و من تعمله رو دیگه نیاره، دیگه تمامش کنه. فرمود من ما یو عید و ذالک، این انقلت و قلناست، از جمله معیدات برای اینکه محقق ثانی مشایخ ایشان همشون هم رأیان در اینکه واجب نیست دفع خراجات به خصوص جائر، بلکه جائزه به فقیه بدن، بلکه لازمه به بیانی که حد آمد به فقیه بدن تا حد امکان. میگه برای این تأیید این معنای این قلت و قلنا بسه، این هم یک معیده دیگه، تمام شد. من تأمله یه حرف دیگه است، این ادامه قلنا نیست. شیخ هم خواهد فرمود این هیچ ربطی به این قلت و قلنا نداره. خیلی دوست توجه کنید، این من تعمله تا انتها پایان پاراگراف ربطی به این قلت و قلنا نداره. پس چرا شیخ میارش کلام محقق رو تو اون چند سطر بعدم اضافه میکنه اونا رو میاره؟ خود شیخ میگه چرا اینا رو اضافه کردیم، چون الان عبارت ها رو بخونیم، دقت بکنیم این عبارت ها رو بخونیم، من تعمله رو تو آخر پاراگراف. برداشت اولیه‌مون از این عبارت های محقق ثانی اینه که ایشان علامه را، حاجی نصیر را، سید بله چند نفر رو اسم میاره اینجا، حالا ببینید اینا رو چند نفر رو اسم میاره، چند نفر رو اسم میاره، دقت بکنید. حالا مهم نیست، بالاخره چند بزرگان رو اسم میاره. به نظر میاد این عبارت به ذهن میزنه که محقق ثانی میخواد بگه اینا در دوران خودشون خراجات میگرفتن، به نحوی حکومت تشکیل داده بودن، خراج میگرفتن از من علیه الخراج. این عبارت اینو به ذهن میزنه که نه فقط فقها قائل به جواز اخذ خراجن، بلکه این بزرگان میگرفتن، عامل به این بودن، اصلا خودشون تشکیلات داشتن و خراج میگرفتن از من علیه الخراج. شیخ میگه عبارت اینو به ذهن میزنه، ولی که در تاریخ این زندگی این بزرگان نگاه کنید همچه خبری نیست که اینا این کار رو میکردن. پس این من تعمله چی مخواد بگه؟ شیخ میگه این من تعمله مربوط به اصل مطلبه، هل یجوز و قبض الخراج من الجائر، هل ما یأخذه الجائر من الخراج حلال للشیعه. محقق ثانی فرموده من تأمل در احوال اینها میبینه اینا حلال میدونستند، خراجات رو سلطان جائر میگیره بعد تزریق میکنه به جامعه، اینا قائل به حلیت بودن، نه که خودشون خراجگیر بودن. پس این من تأمل رو اگرشون نقل میکنه هدفش اینه که اگر کسی به کتاب محقق ثانی مراجعه کرد از این من تعمله کج برداشت نکنه، ولی این دخلی به اصل مطلب نداره. حالا عبارت ببینید و من تعمله، اینا فعلا ادامه فرمایشات محقق ثانیه. ایشون فرموده من تعمله فی احوال کبراء علماء المازین، مثل سید مرتضی، مثل علم الهدا و علم المحققین نصیر الملت و الدین و بحر العلوم جمال الملت، مرحوم علامه و غیره. حالا نسخه ها مختلفه، بعضی عبارت ها نه، الان عبارت ما جوریست که تمام اینا صفت برای علامه است، نعوذا و علامه است. حالا علایه هم کبرا اصحاب اینا مثل اینا میگه من تأمل فی احوال اینها نظرم متأمل منصف، منصفانه تأمل کند در احوال اینها، لم یشک کفی انهم کانو یسلکون هذا المسلک. الان ما باشیم عبارت معنا میکنیم، یعنی اینا خراج میگرفتند، خودشون تشکیلات و حکومت داشتن، همین مسلک را طی میکردن، خراج میگرفتن. و ما کانو یودعون فی کتبهم، به ودیعه نمی گذاشتن در کتبشان الا آنچه را که معتقد بودن صحتش را. این عبارت. حالا اون حمله رو فعلا رهاش کنید، بدین اما قوله رو بخونید. این حمله جواب از یک سوال مقدره، سوال کاملا بی جایی که شیخ هم میفهمد این هم خلاف ظاهر است، نباید بشه اعتنا کرد. اون فعلا رهاش کنید. اما قوله میگه قوله محقق که فرمود و من تعملا فهو استشهاد على اصل المطلب. اصل المطلب، اصل بحث در چی بود؟ در جواز و عدم جواز قبض ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه، بحث این بود. فهو استشهاد على اصل المطلب، اصل المطلب این بود و هو حل ما یأخذ من السلطان، حلال بودن آنچه که از سلطان عقص می شود از خراج علاوه وجه اتحاد که هدیه میده بگیری ازش. و من الاراضی علاوه وجه اقتطاع، اقتطاع یعنی واگذاری قطعی از زمین توسط سلطان به دیگران. جواز حل ما یؤخذ من از سلطان من الخراج و ما یؤخذ من از سلطان من الاراضی، اراضی خراجی دست سلطان دیگه، واگذار که میکنه تو بگیری اخذ کنی از سلطان آنچه را که حل، آنچه که اخذ میشود از سلطان از اراضی به نحو اقتطاع، اقتاع یا اقتطاع که واگذار کردن قطعی از زمین. میگه استشهاد، این استشهاد بر اونه، میخواد بگه کبرای اصحاب ما هم حلال میدونستن اخذ خراجاتی را که سلطان میگیره به مردم میده، حلال میدونستن اخذ اراضی خراجیه را از سلطان، او واگذار میکنه تو بگیری بهش مالیات بدی. میگه ولا دخل له به قوله فان قلت و قلنا، این من تعمله رفتی به این قلت و قلنا نداره، یعنی اشتباهی معنا نکنید، این ادامه قلنا نگیرید. خوب دقت کنید، شیخ میگه، شیخ میگه اینا رو ادامه قلنا نگیرید، من تأمل رو برداشت نکنید. این بزرگان مثل علامه، مثل سید، اینا خراج میگرفتند از مردم، از من علیه الخراج. آخه قبلش این بود، قبلش این بود که صفحه دوم همین صفحه، لکن من جب وزل الفقه ها تولیه استفای حدود را ین بقیه لهو تجویز و ذالکه، باید جایز بداند که فقیه خراج بگیره از من بیده الارز، از مستعملی نعراضی خراجیه خراج بگیره، بعدم بگه و من نظره در احوال کبرا ما ببینه که میبینه که اینا میگرفتند، اینا مالیات بگیر بودن. میگه این دخلی به این قلت قلنا نداره اصلا. چرا؟ این فعنه بیان برای لا دخل است. چرا دخلی نداره؟ اگر ما بودیم اون من تعمله و عبارت محقق اونجوری معناش میگردیم. میگه قرینه داریم، قرینه داریم بر این لا دخله. فان علماء ان المذکورین، علامه و سید و اینا که اسمشون اومد، فان علماء ان المذکورین و غیر اینها، لم یعرف منهم الاستقلال على اراضی الخراج به غیر اذن سلطان. میگه ما تو زندگی نامه اینا که مطالعه میکنیم نمیبینیم اینا استقلال بر اراضی خراج داشته باشن به غیر اذن سلطان، یعنی خودشون اراضی خراجیه را واگذار کنن، از من علیه الان از مستعملین ارض خراج بگیرن، این حرفا نبوده. اگرم کاری می شده به اذن سلاطین وقت بود. این قرینه است برای این که اون من تعملا ربطی به این قلتقلنا نداره. پس این من تعملا رو شیخ انصاری کرز کردیم جا داشت قبل از اون من تعملا رها کنه دیگه، نیاره بقیه رو، نیاره بعدم این و هم قوله رو نیاره. متقب نتیجهش این بود که اگر ما می رفتیم سراغه کلام محقق ثانی ممکن بود بگیم محقق ثانی اینجوری داره میگه که بزرگان مثل علامه استقلال علی الاراضی الخراجیه به غیر اذن سلطان داشتن، یعنی اینا اراضی رو واگذار میکردن به اینو، خودشون مالیات میگرفتن از من بیده الارض. شیخ محمد خبران نیست. فن علماء ان المذکورین لم یعرف منهم، تو تاریخ زندگیشون نمیبینیم هم چیکار کرده باشن. این تمام حالا شما اگر شاهدی دارید برخلاف شیخ خوب باشید.
شاهدش که یه پویسر رو اون گفته
بله، حقیقت اینه که میفرمایید درسته، ولی باید از خارج مطلب رو بررسی کرد.
توجیه دیگه در
حقیقت آخر محقق میگه من تعمل فی احوال کبرا اینا، شیخ میگه ما زندگی نامه های اینا رو خوندیم، کجا همچه حرفی بود؟ وقتی هم چیزی نیست پس بیایم عبارت محقق ثانی رو بگیم این من تعملا شاهد بر اصل مطلب، ربط به این قلت قلنا نداره. بله امکانش بله، اما تحققش تحققش اثبات نشده. این که میگه در سطر آخر میگه این علماء ان المذکورین لم یعرف منهم، یعنی ما مراجعه که میکنیم تو تاریخ هم چیزی نیست. حالا مهم نیست علایه ها معترضه نیست، تو وسط که نیومده، آخر تو وسط که نیومده اون من تعملا آخر کاره.
این میتونه این انقلتقل وسط چیه باشه، مثلا حالا معلوم باشه من تعملا قرار دلم
بله این انقلتقل نا در وسط بشه معترضه، این درست اجمالاً. خب حالا اینو از خارج دیگه باید بررسی کرد کی درست میگه. اگر بگیم ما باشیم و عبارت محقق، ممکنه بگیم ادامه اون قلنایه، ادامه قلنایه، و مخاط بگیم مطلب از ینبغی بالاتره، تحقق پیدا کرده. تا را گفتیم ینبغی بالاتر از ینبغی، تحقق عینی پیدا کرده در خارج، اگر قرینه پیدا کنیم. ولی نه، ما خب میگه چون قرینه نداریم حرفا رو، اما اون حمله رو دقت کنید اونو بگیم. و حمل ما ذکره من تولی الفقیه علی صورت عدم تصدیق جائر خلاف ظاهر. ببین این حمل و اشکال بر تأییده. صفحه قبل چهار سطر به آخر فرمود من ما یعید و ذالک، این قلت قلنا رو معیدی آورد برای اینکه محقق ثانی مشایخ ایشان و اساسا اصحاب به تعبیر محقق ثانی قائل به ولایت فقیه جامع شرائط بر اخذ خراج هستن. حالا مستشکل میگه شاید اینا که قائل به ولایتن در ظرف عدم وجود جائر قائلند، اما اگر جائری هست او مسلط بر اوضاع برای فقیه محل اعراب قائل نیستن. میگه اینا رو که دیگه نمیشه هر حرفی بودم داره به زور وصله کنی به حرف عبارت مردم، که خواسته های خودت رو به زور وصله کنی به عبارت کسی، قرینه ای میخواد خون بگیم اینا اینجور فرمودن ولی منظورشون زمان است که سلطانی نباشه. اولا همیشه سلطان بوده، قید بوده که نباشه. حالا هم به اینجوری، اینم خلاف ظاهره، در همون ظرف وجود سلاطین برای فقها ولایت قائلن، نه ظرفی که نباشن. حالا اینا اما و حمل ما ذکرهو که بیان باشه از تولی فقیه، ولایت فقیه، حمل کنیم بر صورت عدم تسلط جائر، این حمل خلاف ظاهره، قرینه میخواد اینجوری که نمیشه بود. این تمام ممن یو ترا میره سراغ فرمایش شهید، که حالا اصل فرمایش رو میتونیم بخونیم. ساعت درسته که بالاخره باید مداد سرعت بگیریم دیگه، خیلی بیع رو در پیش داریم، هی اونو بمونه. اجازه بده قسمت رو بخونیم متنشون، چون اصل بس از لاکنه. از جمله کسانی که از عبارتش در میاد وجوب دفع اخراجات به جائر و حرمت من اخراج از جائر، فرمود عبارت شهیده. البته شیخ فرموده من یوترا یوترا، یعنی ابتداعا اینجور از عبارت ممکنه برداشت بشه، ولی در لاکن دو سطر به آخر صفحه فرمود نه، عبارت شهید دلالتی نداره بر این مطلب، بلکه باید دقت کرد تو عبارت، این عطفها رو در عبارت دقت کنیم که فرموده شهید که کلامی داره، فرموده و یحرم علی المالک المنع، اون و یحرم علی المالک المنع عطف بر کجاست؟ خیلی توجه کنید، عبارت شهید از این ممن یو تراغا تا اول لاکن دو سطر به آخر صفحه فقط دو تیکه کوچیکش محل شاهده. یک اونجاش که دو سطر به آخر پاراگراف فرموده یحرم علی المالک المنع، پیداش کردید؟ یک اونجاش محل شاهده، یک اون ولا یحل تناولها به غیر ذالک آخر عبارت، اون دو تیکه محل شاهده، بقیهش اصلا از بحث خارجه. شیخ نمی آوردم به جای لطمه نمی خورد، اگر آورده تأییدی برای مطالب سابق خود ایشونه. خود ایشون قبلا می‌فرمود که اخذ خراجات از جائر تو قالب شراء، هبه، صلح، هر چی می‌خواد باشه باشه. می‌بینید همین مطلب تو فرمایشات شهید هم هست. قبلا می‌فرمود اخذ خراجات جایزه ولو قبل از اخذ جائر. میگه همین مطلب رو ببینید شهید هم گفته. خب اینا که مربوط به قبله، اونی که الان محل بحث ماست مسئله وجوب دفع به جائر و عدم وجوبه. شهید فرموده یحرم علی المالک المنع، مالک حق نداره خراج رو منع کنه، نده، حرام برش. از این عبارت برداشت کردن اینه ایشون قائل به این که حرام منع خراجات از سلطان جائر، باید بهش بدیم. حلال نیست تناول خراجات به غیر اذن جائر، به غیر ذلك، یعنی این معاملاتی که با جائر صورت میگیرن. میگه این عبارت ها از این عبارت ها اینجور برداشت شده، ولی جواب داریم تو بعد. عبارت ببینید ممن یترا آمن هم، از جمله کسانی که به نظر بیاد ازش قول به حرمت منع خراج از خصوص جائر، شیخون الشهید فد دروس حیث قال، فرموده یجوز و شراء ما یأخذه الجائر به اسم الخراج و الزکات و المقاسمه و این لم یکن مستحقا للاخذ. خب ایناش که روشن، ربطی هم به بحث ما نداره. جایزه بخری اون چرا که جائر به اسم خراج و مقاسمه میگیرد، اگر چه جائر حق اخذ نداشت، اما حالا گرفتی میفروشی شما میتونی بخری. ثم قال، فرموده ولا یجب رد المقاسمه و شبه علی المالک، جوائز السلطان را اگر بگیری بدانی مالک غیره باید ببری بدی، اما خراج مقاسمه رو که از سلطان میگیری ولو میدونی اینا رو از زید گرفته لازم نیست رد کنی، نگه دار برای خودت، واجب نیست رد مقاسمه و شبه مقاسمه بر مالکش، و لازم نیست رضای مالک ولا یعتبر رضای مالک، ولا یمنع تظلمه من الشراء، تظلم اگر او اظهار ظلم میکند که سلطان آمده به زور از من مالیات گرفته، دو برابر گرفته، ظلم کرده به من، میگه اینا مانع نمیشه شما بتونی خراجات رو از سلطان بخری، بخر. و کسا لو علم ان العامل یظلم، اگر میدانی عامل سلطان ظالمه، وقتی میره خراج بگیره دو برابر میگیره، باز عیبی نداره وقتی خراج رو میفروشه شما ازش بخر، الا مگر اینکه بدونه همون چی که به زور گرفته مازاد بر خراج او رو داره به تو میده، نباید بخری. الا ان یعلم ان یعلم ان الظالم الا ان یعلم الظلم به عینه، مگر اینکه ظلم به عینه معلوم باشد، یعنی بدونه همون چیزی که اضافه گرفته داره میده به تو. اینو هم قبلا خوندیم دیگه. نه هم یکره معامله تو ظلمه ولا یحرمه، معامله با ظلمه مکروه حرام نیست. لقول صادق علیه الصلاه و السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. اینا حرفای دما رو قبلا خوندیم، اینا رو معلومه شیخ نمی آورد بهتر بود، چون اینا ربطی به بحث فعلی ما نداره، اینا ارتباط بحث قبل داره. بله؟ نه دلیل بر لا یحرمه، دلیل بر عدم حرمت و لا یحرم مورد قول صادق علیه الصلاه. بلا فرق بین قبض الجائر ایاها او وکیلهی و عدم القبض، همونی که خوندیم لازم نیست جائر گرفته باشه، قبل از قبض جائر هم میتونی شما قبض کنی. فلو احاله بها، اگر حواله دهد سلطان هو شخص را بها به اون خراج مقاسمه زکات اون سه، و قبل از ثلاثه، عبارت از ثلاثه رو دو جور معنا کردن، ولی به نظر میاد از ثلاثه مرادمون خراج مقاسمه زکوات باشه، و قبول کند محتال، قبول کند ثلاثه را قبول کند، اگر حواله دهد و تو هم قبول کنی که بری خراجات رو زکوات رو محاسمات رو بگیری. اوکله فی قبضها، حواله بهت نداده، وکیلت کرده بری بگیری براش، وقتی حواله میده میگه برو بگیر برای خودت، محتال میره میگیره برای خودش، وکیل میگیره برای موکلش. اوکله در قبض اون ثلاثه، او باعها و هیه فی ید المالک. این فلو مثال برای عدم القبضها، جایی که هنوز قبض نکرده، یا بفروشد اون ثلاثه را خراج مقاسم زکات را و حال این کنه در دست مالکشه یا در ذمه مالکشه، جاز تناول جواب لغو، جایز اخذ، یعنی حرام نیست. و یحرم علی المالک المنع، این و یحرم علی المالک المنع یعنی چی؟ بعضی از این برداشت کردن گفتن کسی که اراضی خراجیه دستشه حرام منع کند خراج را از سلطان، که شیخ خواهد فرمود نه ای یحرمو ات بر جازه، جازه تناول جایزه بری بگیری، و اون محال و علیه هم حق نداره به تو نده، چون تو خریدی، توی محتال خریدی، پولشو دادی به سلطان، شارع این بیع و شراع تو رو که اجازه کرده، پس تو مالک اون خراج میشی، او باید به تو بده، ملک تویه، من علیه الخراج، خراج باید به توی خریدار بده، تو مالکی، شراع تو اگر جایز بود به او واجبه به تو بده. میگه این معناش نیست که واجب است، حرام است منع سلطان را. یحرم علی المالک منع، منع کی؟ منع سلطان یا منع خریداره؟ ای احرم و عطف بر جازه میشه، ای احرم و عطف خریدار را. وکیل باشه باز نه، چون بعد از این با اها اومده دیگه، فلو احاله به ها او وکله او با اها و هیه فی ید المالک او فی ذمته جاز تناول و ای احرم علی المالک. بله دیگه، حالا اونایی که برداشت کردن بالاخره اونا یک وجودی دارن دیگه. حالا بذارید تفسیر جلسه بعد، ای احرمو یک نقطه محل شاهده، لا یحلوی آخر یه نقطه دیگه است، این دوتا رو چجورو باید معنا کنیم؟ بای کما یجوز و شراع یجوز و شاعر المعاوضات، فمن اخذ که جایز بود از سلطان فقط در قالب شراع نیست، سایر معاوضات هم جایزه، مثل اینکه وقف کنه بر تو، هبه کنه، صدقه بده، یجوز و سایر المعاوضات و الوقف، معاوضات مثل بیع و اینها صلح و وقف و هبه و صدقه، ولا یحل تناول ها، تناول اون خراج زکات مقاسمات به غیر ذالک، این به غیر ذلك باز ظاهرش اینه که به غیر این معاوضات، این معاملات با سلطان، به غیر این عقصش جایز نیست. باز اینم به نظر میاد پس دیگه تنها راه حل برات همین باشه دیگه. لذا عرض میکنم و یحرمو با این لا یحلو محل بحثه یوترا آمن الشهید، از همین دو جای عبارتش که ایشون قائل به حرمت منع خراج از جائره، باید به جائر بپردازی. به برکت این دو عبارت حالا انشاءالله تفسیرش جلسه بعد.
Ne? 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 Ne?